کوروش مدرسی برای شما برای شرکت در برنامه این هفته خوش آمد میگم. دو موضوع رو من میخواستم مورد بحث قرار بدیم. دو موضوع، دو جنبه از جامعه ایران که هر دو از کانونهای داغ مبارزات و کشمکش با جمهوری اسلامی به حساب میان. اول از کارگران شروع میکنیم و بعد از اون به محیط دانشجویی برمیگردم. طبقه کارگر در ایران با کشمکش های تازهی در رابطه با قانون کار مواجه شده. مدتی قبل اصلاحیه بر قانون خدمات اجتماعی راهی مجلس شد از طرف دولت که در اون پیشبینی میشد که خدمات سن بازنشستگی کارگران بالا برد، میزان کارشون و خدمات اجتماعی اونو به شدت زده بشه. و بلافاصله بعد از اون سه هفته قبل‌تر اصلاحیه و قانون کار از طرف دولت تصمیم مجلس شد. هر دو اینا نشونه این بود که از نظر قانونی مقدار زیادی از حقوق کارگری رسما با قانون در جمهوری اسلامی محدود خواهد شد و به سرا گروی کارگر فشرده تر خواهد شد. اما در تاونجه که به مسئله قانون کار مربوط بشه، مسئله نکات مهم دیگه هم وجود داشت، از جمله این که دولت رسما کشمکش بر سر وجود شورای اسلامی و انجمنهای اسلامی کارخونه ها رو زیر سوال برده بود. قانونی که به مجلس تقدیم کرد یا اصلاحی که تقدیم کرد خانه بچگی شدن اونا و جایگزین شدنشون با انجمنهای صنفی کارگران شد، در مورد اینکه کارگران خودشون باید نمایندگان خودشون انتخاب کنن. در مورد همه این جنبه ها میخواستم صحبت های از یک تصویر کلی شروع کنم و بعد وارد جزئیات بیشتر اونا خواهم شد برای آگاهی شنوندگان بینندگانی که اگر تقریبا بخشی از اون رو تقریبا اینجا تقریبا نکرده باشن. تصویر عمومی شما چیه؟ چرا دولت به زاویه قانونی سراغ کارگران میره و قوانین کارگری رو، قوانینی رو که به کارگر مربوط بشه، اینجور زیر سوال قرار میگیره و رسما مورد بحث، مورد زیر به تحت گلوش فشرده میشن، میخواد که فشرده بشه؟ خود مسئله مشخص از اینجا مطرح میشه، بخصوص که قرار بود که دولت احمدی نژاد با شورای مستضعف پناهی و پوپولیستی باشه، ولی از اینجا سر در آورد. شما چجوری میبینید؟
ببینید، خب رابطه طبقه کارگر با بورژوازی، با کل طبقه بورژوا از طریق قانون یا بیقانونی هایی که دولت منشأشه یا دولت اجرا میکنه خودشو نشون میده، بخش زیادیش. در نتیجه خب این انعکاسی از توی سطحی انعکاسی از رابطه طبقه کارگر با طبقه بورژوازی در ایران کل این ماجرا. منتها برای اینکه شاید اگه بخوایم یک کمی عمیق‌تر یا یک کمی به اصطلاح تو ابعاد وسیع‌تر به مسئله نگاه کنیم و به نتایج درست‌تری برسیم، بهتره که چند تا به اصطلاح حکم پایه‌ای یا مشاهدات پایه یا واقعیات جامعه رو در نظر بگیریم. ببینین، جامعه ما یا جامعه بورژوازیه و از قبل ثروتی که طبقه کارگر، اساساً طبقه کارگر و توده زحمتکش تولید میکنن، این جامعه داره میچرخه. خونیه که این طبقه و این بخش از جامعه در اساس و در مقیاس وسیع داره پمپ میکنه تو رگ و پی جامعه، از طریق این میگذره. منتها استفاده و برداشتی که طبقه کارگر از ثروتی که خلق میکنه، برداشتی که میکنه، خب یه طرفش به دستمزد بستگی داره و رابطه مستقیمش با به اصطلاح بورژوازی، با خود سرمایه داران که شامل مثلا پدیده فرض کنید حق تشکل، حق اخراج، ساعت کار، مقولات و مسائلی که به اصطلاح مستقیما رابطه کارگر و سرمایه‌داری که به اصطلاح کارگر براش کار میکنه در اون منعکس میشه. یه سطح دیگهش برداشتی طبقه کارگر از ثروتی که خودش داره تولید میکنه برمیگرده به اون چیزی که بهش میگن خدمات اجتماعی، مثلا فرض کنید دسترسی به آموزش و پرورش رایگان یا آموزش و پرورش با استاندارد بالا، درجه بالایی استانداردی که طبقه کارگر با آموزش و پرورش برای فرزندانش و برای خودش داره. خب بخشی از برداشتی این طبقه از جامعه است. اگه بورژوا رو نگاه کنین با طبقه کارگر مقایسه کنین، میبینین که اونا دسترسی وسیع‌تری به اینا دارن. یا بیمه های اجتماعی مثل بیماری، مثل بیمه بیکاری، مثل خدمات شهری، مثل آسفالت، فضای سبز، مسکن مناسب، همه اینا جزء برداشتی طبقه کارگر از ثروتی که تولید میکنه و همه اینها رو وقتی کنار هم بذارین از سود بورژوازی کم میکنه. یعنی بورژوا همیشه چه تو ایران، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، هر جای دنیا تمام تلاشش اینه که برداشتیشو از به اصطلاح اون ثروتی که طبقه کارگر تولید میکنه ماکسیمم بکنه. در نتیجه فقط به اصطلاح معادل ارزش باستولید نیروی کار طبقه کارگر، یعنی این که نمیره از گرسنگی، یه مینیمومی از تحصیلات با توجه به شرایط داشته باشه و عصیان نکنه و بتونه فردا برگرده سر کار و نسل آینده کارگران رو تحویل جامعه بده. این سعی میکنه به این مینیموم برسونه، ساعت کار افزایش بده، اخراج رو کاملا عادی بکنه و حق خودش مسلم. میخوام بگم که وقتی که رابطه کارگر و کارفرما، کارگر و سرمایه داره میذارین توی ماتریس جامعه، همه این ابعاد میپوشونه. وقتی که مطالبات طبقه کارگر نگاه کنین همه جای دنیا، میبینین همه این ابعاد رو در به اصطلاح در بر میگیره. منتها اینکه این تعرض خاص یا این تحول خاص تو ایران چرا امروز داره اتفاق میفته، به نظر من میشه شاید بشه به سه مؤلفه که با هم دارن کار میکنن و با هم تأثیر میذارن و امروز این پدیده رو ممکن کردن اشاره کرد. یکی خود بحران پایه‌ای جمهوری اسلامی که باش متولد شده. سرمایه‌داری زیر قوانین اسلامی قادر به جذب سرمایه و بالا بردن سودآوری سرمایه نیست یا کم هست. در نتیجه کل سرمایه، این تنش پایه‌ای جمهوری اسلامی بوده از روز اولی که متولد شده. یه انقلابی جمهوری اسلامی از دل یه انقلابی یا حاصل شکست یه انقلابی یا هر جوری بخوام بررسی کنیم، الان منظورم ارزیابی از انقلاب 57 نیست، ولی از دل یه انقلابی بیرون اومد که وجود طبقه کارگر، اینکه کارگر مهمه، اینکه باید به اصطلاح قانون کار مناسب داشت، اینا جزء به اصطلاح کل توهمات پوپولیستی بورژوایی بود که با خودش آورد. نمیتونست رو کول اینا بعضن سوار شد اومد میدون. در نتیجه تو اسلام همچی پدیده‌ای نداریم که قانون کار چیه یا نمیدونم حق کارگر چیه. حق کارگر نداره. به قول توکلی ما کارگر سرمایه‌دار نداریم، اجیر داریم و کسی که اجیر میکنه، کسی که اجر میگیره، مزد میگیره بابت کاری که میکنه، همین. و احمد توکلی مثلا نماینده این چیزی هست، اونایی که به قول خود اینا سنتی ترن نماینده این همون چیز قدیمی اسلامیش هستن که بسیار سرمایه‌داری ها رو مطلقاً بدون قانون پابرجایی برای کارگره. این نبودن، اینا همیشه بودن تو این نظام، تا قدم به قدم که اومدن جلو کنار گذاشته شدن. و قبلا صحبت کردیم که جمهوری اسلامی تلاش داره سرمایه رو تو ایران بارور بکنه، به یه روار نسبتا متعارفتری بندازه و یه اقدامات زیادی در این مورد کرده. این یه بخشه که این کشمکش همیشه ادامه داره، به خصوص تو دورهای تند میشه، تو دورهای انتخاباتی به اصطلاح بروز میکنه میاد بالا، ولی همیشه بوده و این کشمکش همیشه طبقه کارگر باش روبرو بوده. این یه طرفه. یه طرف دیگه خود انعکاس همین تو کشمکش های روزمره و داریم به سمت انتخابات رئیس جمهوری میریم که همه میخوان برای خودشون از به اصطلاح کی از قبل طبقه کارگر توبره‌ای بدوزن و میخوان برای خودشون سرمایه‌ای درست کنن، احیانا بکشونن پای صندوق‌های رأی، فضا درست کنن. احمدی نژاد اینا به یه طریق، مجلسی‌ها و نمیدونم اصولگرایان و انواع شاخه‌های عجوج ماجوج اصولگرایان و غیره و اصلاح طلبان و غیره و غیره، اینا هم هر کدوم میخوان برای خودشون به اصطلاح پایه درست کنن، مثل هر جای دیگه بکشن تو میدون. و یه سطح دیگه هم خود وجود بحران اقتصادی تو دنیاست. این پدیده‌ای که تعرض به معیشت طبقه کارگر، تعرض به برداشتی طبقه کارگر و توده زحمتکش از ثروتی که تو جامعه تولید میشه، همه جا زیر به اصطلاح حمله است. اون چیزی که بهش میگن ریاضت اقتصادی. ریاضت اقتصادی قرار نیست به بانک ها کمتر بهره ببرن یا سرمایه‌دارا کمتر سود ببرن، قرار اونی که خدمات اجتماعی میگرفت، مدرسه میرفت، دانشگاه، اگه تا چند سال پیش برای خانواده کارگری قابل دسترس بود توی جایی مثل انگلیس، امروز دیگه نیست، به گفته خودشون نیست. میخوام بگم که اینا رو کاهش دادن و این تو ایران هم هست. تعرض همه جانبه است به معیشت طبقه کارگر، به برداشتیش، حالا تو چه شکل قانون کار و چه شکل به اصطلاح خدمات اجتماعیش، تعرض برای مطیع کردن بیشتر طبقه کارگر، امکان ناممکن کردن مبارزه متشکل براش و جلبش به زیر این یا اون پرچم بورژوازی با شعارهای فریبنده که ما بهتر میگیم یا اون یکی بهتر میگه برای انتخاباتشون، ولی در نهایت کشوندن طبقه کارگر به یه بردگی مزدی شدیدتر و یه ریاضت اقتصادی از این هم بیشتری که امروز طبقه کارگر و توده عظیم زحمتکش جامعه باش روبرو هستن.
بله کوشم داشته ایجاده بدیم. بعد از این مقدمه که شما گفتیم، من یه بررسی اجمالی که داشتین شما، من توضیح رو برش بینندگانمون بدم. این است که اصلاحیهی که دولت الان ارائه میکنه بعد از 5 سال مذاکراتی هستش که بین 3 جانبه، بین نماینده کارفرما، نماینده شورای اسلامی و کارگر از یه طرف و نماینده دولت صورت گرفته. در اونجا به قول خود طرفین 98% از اصلاحی قانون کار مورد تصویب قرار گرفته، متوافق بوده و فقط 8%ش مورد اختلاف بوده. اون چیزی که مورد اختلاف هست و اصلاحی دولت به اون اشاره داره اینه که اولا دست کارفرما برای اخراج بیشتر کاریان، اخراج قدرت بیشتری در اختیار کارفرما قرار میگیره که اخراج کنه کارگران رو، و مسئله مهمتر اینه که خواهان این میشه که بساط شورای اسلامی، انجمنهای اسلامی به عنوان تشکیلات موازی از کارخونه ها برچیده بشه و طرف حساب کارفرما ها فقط انجمنهای صنفی کارگران در کارخونه باشه که منتخب خود کارگران باشه. این بزرگترین مجادله رو به وجود آورده و خود دولت اعلام کرده که بعد از 5 سال منتظر موندن برای اینکه به نتیجه برسن مذاکرات 3 جانبه دیگه الان باید تصمیم به مجلس بشه و مجلس تکلیف قضیه رو روشن کنه. نماینده تشکل کارفرمایان در ایران استقبال زیادی کرده از اصلاحی دولت و الان این مسئله مورد همونجور که انتظار میرفت شورای اسلامی کارخونه ها، انجمن های اسلامی، همه اینا به شدت صداشون در اومده و اعلام خطانشون میکشن که بسیج رو سازمان خواهند داد که برای این اصلاحی دولت بیستن. این توضیحاتی میخواستم من برای بینندگان بدم. از اینجا میخواستم این مطرح کنم که سوالی که پیش روی شما قرار بدم اینه که این چه وضعیتی رو در مقابل طبقه کارگر در ایران قرار میده؟ کلن که قانون کار مورد مبارزه در اعتراضات کارگر قرار بگیری پدیده جا افتاده در ایران نیست، مجالی برای این وجود نداشته. سرکوب جمهوری اسلامی اجازه نداده میشه قانون کار بین طرفین انجمن اسلامی، شورای اسلامی و کارفرما و دولت رد و بدل شده. خود این چه اهمیتی داره فکر میکنین؟ چجوری میشه طرف حساب این قضیه کارگر بتونه بشه و دو قطبی که اینا ایجاد کردن، یه طرفش یا باید طرفدار احمد نژاد باشی یا طرفدار شورای اسلامی باشی برای اصلاحی، برای اون اصلاحی، این یه کمپلکسی رو ایجاد کرده، یه شرط ویژه‌ای رو ایجاد میکنه. شما چجوری میبینین این مسئله رو؟
ببینید، مثل همه جای دنیا بورژوازی ایران طبقه کارگر در مقابل دوتا از آلترناتیوهای خودش میخواد قرار بده. یعنی اینکه یا حزب جمهوری خواه رو میخواد یا دموکرات، یا حزب به اصطلاح کارگر انگلیس رو میخواد یا محافظه‌کارا رو، یا اصلاح طلبان رو در ایران میخواد یا احمدی نژاد، حالا یه جماعت دیگه هم به اسم اصولگرایان که معلوم نیست چی میگن، خیلی چی میگن، اونا هم پیدا شدن. من میخوام بگم که این جدال به یه معنی از سر این که میخوان تعرض بکنن به طبقه کارگر واقعیه، و از یه سر که میخوان فرض کنین که حد اکثر نیروی ممکن است تو طبقه کارگر برای حمایت خودشون جلب کنن که بگن آها، حالا فرض کنین که این تشکلی که احمدی نژاد دولت میگه بهتر از شورای اسلامی کاریه، نه شورای اسلامی کار بهتر از اون یکی، حالا بشیم طرفدار این یا بشیم طرفدار اون، در مقابل طبقه کارگر بذارن. این تحرک مثلا تحرکی به همیشه بحث راجع به قانون کار و مبارزه بر سر چیزایی که تو قانون کار میاد اتفاقا همیشه داغ بوده همیشه، میدونم به اعتراضات خیابونی خیلی زیادی یا اوسیان های زیاد که بعضن هم حتی کشیده، اوسیان های خیلی زیاده، مثل دانشجوها که میزدن تو خیابون نشده، ولی این مبارزه همیشه بوده، این حساسیت همیشه بوده و از به خصوص از طرف پرولتاریای صنعتی ایران، از یه طرف کارگرای کارگاه کوچیک که همیشه مورد ظلم و بی‌عدالتی بسیار شدیدتری از پرولتاریای صنعتی ایران قرار میگیرن، همیشه بوده. و این بالا اومدن بحث به نظر من مجال بسیار خوبی میده، همه چی رو موجه میکنه، وارد شدن همه کس در این بحث رو موجه میکنه، من جمله پیشروان کارگری، من جمله فعالین کمونیست تو طبقه کارگر، و گوش شنوا و حساسیت تو توده طبقه کارگر میبره بالا. این تحرکات همیشه این خاصیت داره و به همین خاطر مثبته، داغ میشه میزنه، به خصوص که بورژوازی میزنه تو سر و کول هم دیگه، دیگه تو پایین میشه خیلی کارکت، خیلی فرجه باز میشه. در نتیجه دست به نسبت سابق، دست فعالین کارگری، دست فعالین کمونیست طبقه کارگر برای آموزش دادن طبقه کارگر، برای متحد کردنش، برای حتی پیش گذاشتن آلترناتیو سوم در مقابل دوتا آلترناتیو بورژوازی بازتر میشه. همین چند سال پیش بود اگه یادتون باشه که چند تا تشکل کارگری، من جمله بچه های نیشکر هفت تپه و تشکل های دیگه ای که الان حضور ذهن ندارم، یه چیزی مطالباتی مثل حداقل مطالبات کارگری برای قانون کار رو اعلام کردن، حتی تو اون شهران که امروز که شرایط خیلی مناسبی در نتیجه به وجود میاد که یا یه قانون کار انقلابی آلترناتیو و یا حتی همون رو مبنا بگیرن و بگن که طبقه کارگر اینو میخواد، نه این حالا سگ زرد برادر شغال شورای اسلامی باشه یا اتحادیه از بالا سازمان داده شده زرد، که هر کدوم برای وجود خودشون مجبور میشن که اینجا اونجا به بی‌عدالتی به کارگر هم اعتراض بکنن چون وجودشون به اون رنده. همه اتحادیه مافیایی آمریکا هم به اینجا و اونجا به اصطلاح حتی مافیاییاشون به بی‌عدالتی به کارگر و اینکه اعتراض میکنن، برای اینکه اگه نکنن خاصا نامربوط میشن، اسمش اینه، مثل هر چیز دیگه ای، منتها واقعیتی درش نهفته نیست، اینا ابزار بردگی کارگرن. در نتیجه امکانی پیش میاد که امکان وسیعی پیش میاد که به اصطلاح رهبران کارگری و فعالین کمونیست بیفتن به جون طبقه کارگر، متشکلتر، آگاهتر، متحدتر و با پرچم یکسانتری مطالبات واحدی وارد میدون بشن. این کل نه تنها کل جامعه رو پولاریزه میکنه، نه تنها طبقه کارگر رو متحد میکنه، بورژوازی رو بیشتر از هر چیز زیر فشار قرار میده که حتی بعضن به بعضی از این مطالبات تسلیم بشه، وگرنه حیرون موندن بین این دوتا و طرف شدن طرفداری یکی و مخالف اون یکی به نظر من دست بازنده است. نسخه دیگه از همینه که طرفدار احمدی نژاد بشیم یا طرفدار اصولگرایان تو انتخابات. بورژوازی داره میخواد طبقه کارگر رو به این سمت ببره، به این دو قطبی رو در مقابلش قرار بده. سوال اینه که کمونیست‌ها ایران میتونن قطب سومی رو به طور واقعی رو زمین، نه رو شعار فقط، رو زمین، رو توده کارگری که دورش جمع میشه شکل بدن یا نه. این چالش بزرگیه، فعالیت بزرگی میخواد، هماهنگی زیادی میخواد و انواع اقسام تشکلهایی میخواد که ممکنه بشه بیشتر راجبشون صحبت بکنیم.
من سر کلافه بحث دیگه جنبه دیگه فقط محدودی همین بحث خودم باز میکنم، اونم مسئله قانونه و کارگر، طرف حساب شدن کارگر با دولت، با کارفرما بر سر قانون، چی که باید بشه یا نشه، یکی مسئله کلاسیکه که طبقه کارگر به حساب میاد. از طرفی گفته میشه که قانونی که الان اصلاحی و قانونی که جمهوری اسلامی داره به سر کار میخواد ببره به مجلس هیچ چیز تازه‌ای نداره، همه اینا اون چیزایی است که تا حالا بدون وجود رسمیت در اینا عملا اجرا شده، قوانین مربوط به کار موقت، مسئله دستمزدها و خیلی مسئله دیگه کارگری عملا اجرا شده. چه اهمیتی داره کارگر دنبال مسئله قانونی شمشیر بزنه و اینکه مثلا بتونه مثلا به پیش ببره؟ بعدش هم اینه که مگه نه اینه که تو میدون واقعی نبرد هستش که زور کارگر میتونه طرف حساب قانون، طرف حساب دولت بشه؟ مثلا تو جمهوری اسلامی اعتصاب ممنوعه ولی کارگر تو هر جا خواسته، هر جا تونسته، اولین کاری که کرده اعتصاب کرده و به قول خود کارگرها، خواستارا و دولت اینا هیچ غلطی نتونستن بکنن. اهمیت اینه که مثلا قانون شمشیر کشید به پدیده هیجان انگیز کشمکش وجود داره، کجا میبینید چیه؟
ببینید قانون یه جای تثبیت پیروزی یا شکستیه. فرض کنین امروز یا تو جمهوری اسلامی یا تو هر جای دیگه، حتی تو اروپا الان دیگه اینطوری نیست، اعتصاب قانونی باشه، اعتصاب قانونی باشه و کسی اصلا نتونه بگه اعتصاب غیر قانونیه. هر جای طبق کارگر تصمیم گرفت، همونطوری که دکوندار میتونه کرکره دکونشو بکشه پایین، طبق کارگر هم میتونه کارخونه رو تعطیل کنه یا کاری که میکنه رو تعطیل کنه. این حق پایه طبق کارگر قانونی بشه، خیلی طبق کارگر تو موقعیت مناسب تری قرار میگیره. تا اینکه میدونم قانون یه جور تناسب قواست بین طبق کارگر دولت و بورژوازی و طبق کارگر، خب این واقعیت داره. خیلی وقتا هستش که کار قانونی کار علنی یا مجاز الزاما قانونی نیست، ولی تبدیل کردن اون کار به اصطلاح مجاز یا قابل تحمل تو شرایطی که تناسب قوا به بورژوازی تحمیل کرده یهو تبدیلش بکنی به قانون و حق کارگر، یهو یه پله طبق کارگر میبره عرصه اون کار مجاز یه صد میبره بالاتر و کار رو ممکن تر میکنه. میخوام بگم که مبارزه برای تثبیت این خواستای طبقه کارگر به شکل قانون یه عرصه بسیار مهمه و اگه بهش دسترسی پیدا کنه، فرض کنیم فردا بگن که اعتصاب آزاده، ها عده کارگر خواستن اعتصاب بکنن اعتصاب بکنن، دولت هم حق دخالت نداره، خب پس فرداش نه تنها اعتصاب میکنن کارگرها، کارهای فراتر از اون همیشه اینطوریه، کارهای فراتر از اونم به تدریج انجام میگیره و بعد یه سطح میره جلوتر. فردا میگن که مثلا فرض کنید که تصرف کارخونه ها توسط کارگرها، این که مثلا اصلا یه جور کنترل تولید، حالا باز نمیخوام وارد بحث کنترل تولید بشم اینجا، ولی فرض کنید یه جور اعمال نظارت طبق کارگر بر شرایط کار، این هم قانونی بشه تا اینکه خود به خودی باشه خیلی فرق میکنه. میخوام بگم که قانونی کردن اینا به این معنی نیست که طبق کارگر داره التماس میکنه به مجلس جمهوری اسلامی که اینا رو قانونی کنین یا فرض کنین که عریضه بنویسه یا هرچی، اینا تأثیر نمیذاره. مبارزه متحد و مشترک طبق کارگر زیر یه خواستای مشترکی که فقط فعالین در اساس تو پایه فعالین طبق کارگر، رهبران طبق کارگر و فعالین کمونیست طبق کارگر میتونن ممکنش کنن، دولت رو به همچین عقب نشینی های وادار میکنه، وگرنه دولت برمیداره اونم قدم قدم میاد جلو. خب تا حالا نکاتی که شما گفتین تو قانون کار نبود، ضمنی بورژوازی زورش میرسید و طبق کارگر اعمال میکرد، تو قانون هم نبود. حالا اگه قانونیش کنه که خب وضع بدتر میشه، حالا میره یه چیزای دیگه رو ضمنی اعمال میکنه، اینا به ضرر طبقه کارگره. ولی به هر حال همیشه مبارزه برای به اصطلاح تصویب مطالبات انقلابی طبقه کارگر به شکل قانونیش که کاملا به زور طبقه کارگر بستگی داره، مطلقا به خوشنیتی این یا اون بخش بورژوازی یا توهم به اینکه دولت بورژوایی قرار این کار رو بکنه، اینا خاک تو چشم طبقه کارگر پاشیدنه. این کار رو نمیکنه. مبارزه متحد طبقه کارگر میتونه زیر یه پرچم واحد، مطالبات واحد، فردا فرض کنین که اگه کارگران زباهن و برق و آب و نفت و نمیدونم خودروسازی‌ها و کارخونه های متعلق به خودروسازی، رشته های مختلف خودروسازی، فرض کنید زیر یه مطالبه رو امضا کنن، یه روزم کار رو تعطیل کنن با هم، که دولت مجبور میشه قانون قبول، اصلا کل صحنه چیده شده ای که گویا مبارزه بین احمدی نژاد و به اصطلاح اصولگرایان تو مجلس عوض میشه، یه پدیده دیگه میاد تو سطح جامعه که همه بهش نگاه میکنن، همه مطمئن باشیم بیشتر از همه بهش حساسن و همه نیروهایی که تو سطح جامعه هستن و بیشتر در مقابلش زانوهاشون میلرزه. این پدیده که این اوضاع به اصطلاح که هرچی هم بریم به سمت انتخابات به نظر من تندتر میشه، این اوضاع مجار رو به اصطلاح فعالین کمونیست و فعالین واقعی طبقه کارگر میده که طبقه کارگر در مقابل کل بورژوازی به اصطلاح متحد و بسیج کنن، توهماتشو بزنن و دستشو توی دست هم بذارن و برای به اصطلاح زیر یه پلتفرم، یه پرچم، یه مطالبات، مهم نیست 10 تا 12 تا پایه ترین مطالبات طبقه کارگر رو، مطالبات انقلابی طبقه کارگر مثل آزادی تشکل، بیمه بیکاری، بیمه بیکاری مکفی و غیره و غیره، که توی حتی تو مطالبات اون چند تا تشکلی که چند سال پیش دادن همه بود، این تبدیل بشه به خواست طبقه کارگر. اون وقت تازه این میشه شاغول که حالا بورژوازی باید بیاد با این مطالبات لاس بزنه، این یکی جناح اینش رو قبول کنه، ناز طبقه کارگر بشه که آیا بهش عنایت میکنه یا نمیکنه. که طبقه کارگر نباید بکنه، رو پای خودش باید بگه این مطالبات من ازتون به زور از حلقومتون کشیدم بیرون. واقعا هم باید همین کارو بکنه. هیچ وقت ممکن نیست از طریق خود بورژوازی به چیزی رسید. کمتر باشم موقتی، بعدی میاد میزنه زیر همه چی، دوباره برمیگردونه به عقب‌تر.
از جنبه‌های مربوط به این کشمکش یه نکته مهمی وجود داره که می‌خواستم سوالی در این مورد مطرح کنم. تا اونجایی که به شورای اسلامی مربوط باشه، به عنوان تشکلات زرد جاسوسی جمهوری اسلامی که به سرکوب کارگران رسما دخالت داشتند، ایجاد این وضعیت وصف‌بار اقتصادی و بی‌حقوقی کارگران نقش مستقیم داشتن، رسواییشون خیلی آشکاره. ولی طرف مقابل به نظر میرسه که به این وضعیت اینقدر وضعیت نامناسبی نداشته باشه، منظورم دولت و احمد نژاد و سرمایه‌دارا هستن. چرا؟ به این دلیل که طنز تلخ اینجاست، دولتی که خودش پوپولیست طرفدار طبقه کارگر مستضعفین میدونه، قانونی رو میاره که پدر کارگر توش در میاد ولی سر خودش بالا گرفته و به خونسردی نگاه میکنه. استدلال چیه؟ استدلال اینه که موج بزرگی از اقتصاددانان پیدا شدن، روزنامه نگاران پیدا شدن که مداوما اخبار کارگری وضعیت طبقه کارگر در اروپا و آمریکا رو در ایران منتشر میکنن و اینا دارن میگن که ببینین همه جای دنیا دارن حقوق کارگر رو میزنن، دستمزد کارگر رو میارن پایین، اتحادیه کارگری خودشون زیرش امضا میکنن، قوانین اینجوری میگذرونن تا وضع اقتصاد درست بشه و کار ایجاد بشه و چرخ اقتصاد جامعه را بیفته. همین الان یه استدلالی که اداره کار در دستش، به اصطلاح دولت در دستش و احمد نژاد و سرمایه‌داران رو همین دارن میچرخن و پیشبرد پیشرفت این قانون و اصلاح قانونیشون رو به چیزی به اسم پدیده منافع طبقه کارگر، درازمدت طبقه کارگر به خود جامعه دارن میدن. و گفتم که گفتم رسانه‌ها و دستگاه تو خود دانشگاه اساتید خیلی زیاد پیدا شدن که زبون حتی مارکس اینو دارن بغور میکنن و تکرار میکنن به خود طبقه کارگر میدن. چون طنز تلخی خود این کشمکش رو فکر میکنم چجوری میشه باش در طرف شد.
ببینید همه جای دنیا همین کارو میکنن. ظاهرا حالا کاری به تئوریش ندارم. ظاهرا شما اگه کارگر باشین باید گرسنگی بکشین. باید بچه‌تون تا یه نسل نسل آینده از خدمات اجتماعی محرومتر بشه. کار شدیدتر بکنین، دستمزد کمتر بگیرین، دیرتر بازنشسته بشین، بیمه بهداشتی و خدماتیتون بیاد پایین، مریض که شدین نتونین برین درو، برای اینکه سرمایه‌دارا اونقدر سود بشه ببرن که تشویق بشن بیان از گرده من و شما کار بکشن. این هر چی هست نه ربطی به مارکس نداره، ربطی به بشریت و انسانیت نداره. این زبون گویای بورژوای جامعه است، میخواد از زبون مارکس بگه، میخواد از زبون پیغمبر اسلام بگه، میخواد از زبون آدم اسمیت بگه، میخواد از زبون ریکاردو بگه. فقط همین منطق ساده رو بذارین جلوش که برای اینکه جامعه متعالی بشه ما باید بیشتر کار بکنیم، برای اینکه سرمایه‌دار خوشحال بشه بیاد گرده ما، بهتر سوار بشه از گردهمون کار بکشه. خب چرا کسی در نمیاد بگه اصلا کل ابزار تولید رو از دست همه سرمایه‌دارا در میاریم، خودمون اداره میکنیم، برای سودم تولید نمیکنیم، زندگی ما مگه تو جامعه ثروت کمه؟ امروز تو ایران جز معدود جاهایی که پورشه و لامبورگینی و فراری شعبه فروش باز کردن و فکر کنم پورشه هست اعلام کرده، تو خاورمیانه حتی از عربستان سعودی و کویت و محیط اینا فروش پورشه و لامبورگینی بالاتره. اینا رو که کارگر نمیخره، یکی داره سود میبره میخره. و اینو تازه میخوان این فر بهتر بشه، چاقتر بشه، خوشحالتر بشه از اینکه پول بذاره بیاد در گرده من شما کار بکشه. این کجای منطق دنیا میگنجه؟ مگر اینکه منطق یه بورژوای هار و یا روشنفکر اجیر شده یه دست چندم جان سومی که برداره بیاد اینا رو تئوریزه بکنه از زبون مارکس بگه. مارکس بیچاره تمام تلاشش این کرد بگه سرمایه‌داری پوچه، سرمایه‌داری باید بر بیفته. حالا یه خود بورژوازی داره میکنه دیگه، شما نمیخواد به روشنفکران ایرانی مراجعه بکنید، به کانونای فکری بسیار سطح بالاتر با سعادتر و کتاب خونده تر غربی مراجعه بکنید، همه حرفا رو دارن میزنن. مثلا منطق دنیا به چی آدم اعتراضش به چیه؟ به اینه که کار نیست چون سود نمیبرن، پس ما سود بهتر بشیم. اعتراضی مثل این که به گاوا بگیم برای اینکه تو مورد استقبال قرار بگیم باید چاقتر بشین که سریعتر سرتونو ببرن که جمعیت گاوا زیادتر بشه. به همین شنیعیه با کارگر دارن مثل گاوا شیرده روبرو میشن. من میگم باید بیشتر شیر بدی تازه غذا کمتر بخوری، ولی بیشتر شیر بدی تا یارو گاو داره بتونه بیشتر. برده‌هایی که میگم بهشون کار کنین، برای اینکه اگه کار کنین برده‌دارا خوشحال میشن بهتون پول میدن ها. کجاست اونی که به نفس برده‌داری اعتراض داره؟ میخواد همین امروز بر بیفته. اتفاقا این جدال بر سر قانون کار فقط شامل دولت نمیشه، قانون کار و خدمات اجتماعی و بحثایی که هول و هوش انتخابات رئیس جمهور پیش میاد، بحث بین کارگر کمونیست با این جوجه روشنفکرای دست چندم نوکر بورژوازی که میخوان در واقع کارگر رو به اصطلاح قانع کنن که تو گاو شیرده هستی که باید شیر بیشتری بدی تا ما فربه بشیم هممون با هم چاق بشیم. این طور نیست. یکی ثروت تولید میکنه شما میزنیم بر بدن. این رو این بردگی مزدی رو که هیچ کی به نقد کمتر به نقد میکشن اینجور بورژواها و اینجور مارکسیستا و اینجور اقتصاددانان. اقتصاددانان یعنی نوکران بورژوازی که میگن چجوری میشه بود سرمایه‌داری رو کماکان رو پای خودش و گرده طبقه کارگر نگه داشت. خب فعال کمونیست و اقتصاددان کمونیست مرتب باید اثبات کنه چجوری همین امروز میشه این کاخ سرتر و این دنیای سرتر شده رو پای خودش برگردوند و شر جامعه سرمایه‌داری و بردگی و مزدی و کارگر بودن و سرمایه‌دار بودن و توفیلی بودن تو جامعه نجات پیدا کرد. این جدال تو جامعه است و جدالیه که فقط فعال کمونیست یا فعال کارگری فقط با بحث راجع به قانون کار روبرو نیست، بحث با کل این جنبه‌های اگه میخواد طبق کارگر رو متحد کنه باید کل این دید نفی وجودی کار مزدی و این دون شأن بودن انسان که برای یکی برای دیگه کار بکنه و تحت انقیاد اقتصادی باشه این رو باید به نقد کشید. انقیاد اقتصادی جرمه، همه انقیاد فرهنگی جرمه، انقیاد سیاسی جرمه، انقیاد جنسی جرمه، انقیاد اقتصادی هم جرمه. جرمش من به شما پول میدم شما باید من کار کنی، شما تو قید اگه من بهت پول ندم تو گرسنگی میمیری، بیکاری میشی، خودت و خانواده‌ات به خاک سیار نشونده میشی. اینو بهش میگم انقیاد اقتصادی. آزادی تو وجود انقیاد اقتصادی ناممکنه، آزادی حتی برابری سیاسی حتی ناممکنه. میخوام بگم همه این عرصه‌ها میاد رو تو جامعه، همه قابل بحث میشه، همه دارن راجع بهش بحث میکنن. ما کمونیست هم میتونن واردش بشن، فعالین کمونیست هم میتونن واردش بشن، رهبرهای کارگری هم میتونن حرف خودشونو بزنن. به نظر من همه این دریچه ها رو این بحث ها همه این دریچه ها رو باز میکنه، منتها این بار رو به توده اگه این بحث ها توی کانونای کوچکتر کمونیستی در جریان بود امروز گوش شنوا تو جامعه کارگری تو ابعاد وسیع پیدا میکنه، برای اینکه حساسیت به این مسئله رفته بالا. خاصیت این دوره های تلاطم اینه و باید تخت فرشی باشه برای اینکه طبقه کار از توش طبقه کارگر متحدتر، پیروزتر، با اراده تر پشت سر رهبران واقعیش و رهبران کمونیستش بیاد بیرون، نه اینکه بشه دنبالچه این یا اون تشکل زردی که بورژوازی درست کرده برای ما.
بله، بذید من فقط با یک سوال این بحث رو تموم کنم. بخش گفتگو به این مسئله چند بار متفاوتی متعددی داره که من مایل هستم در گفتگوی دیگه با اون بپردازیم. فقط با من یک سوال آخر خیلی سریع، اونم اینه که شما به سابقه اعتراضات طبقه کارگر در دورهای قبلی در مورد قانون کار اشاره کردین که خود شما از جامعه مستقیما درگیر این اعتراضات کارگری بودین. فقط مثلا اینکه مشخصات که یک کارگر میتونه در این کشمکش واسه قانون کار مد نظر قرار بده، کارگران پیش رو مد منظور من هستش، چیه؟ چه جنبه‌ای رو باید، چه افقهایی رو، چه عرصه‌هایی رو باید مد نظر قرار بدن و چه چیزی رو به عنوان پیروزی برای خودشون در نظر بگیرن؟
راستش یه نکته این بود که عرصه بحثایی که باز میشه فقط بحث عرصه اقتصادی صرف قانون کار نیست، سر نفس وجود این نظام میتونه بحث باش بشه، به بهانه‌های مختلف وارد اون بحث شد. مگه روشنفکران عزیز ما تو دانشگاه مشغول نیست، مشغول به شدت مشغول این کار نیستن که به طبقه کارگر به هر نحوی شده بخورونن که این دوره باید مثل همه جای دنیا ریاضت اقتصادی رو تعمیل کرد. خود در مقابلش میشه جواب داد، کمونیست‌ها میتونن جواب بدن، چه تو سطح محلیش تو ایران، چه سطح سراسری ترش، که چرا این یه تئوری بورژواییه، چه راه حل مقابلش چیه. نقد اینا میگم باز میشه از یه طرف امکان باز میشه برای انواع تشکلات محلی کارگری، کانونها، محفلها، شبکه‌ها، کمیته‌های کمونیستی و امر این واقع، این امر مهم که اینا رو زیر یه پرچم اولا به هم مربوط بکنن، زیر یه پرچم سیاسی، زیر یه پرچم مطالباتی واحد لااقل جمع بکنن. مثل گفتم، مثل بیانیه‌ای که چند سال پیش اون چند تا تشکل کارگری داشتن در مورد مطالباتشون در مقابل قانون کار. پیروزی چیه توش؟ هر کدوم از اینا به قانون تبدیل بشه و یا اینکه طبق کارگر متحدتر، با اراده تر، با رهبران جا افتاده تر و متشکل‌تر از دل این ماجرا بیاد بیرون. اینم پیروزی بزرگیه. و پیروزی مطلوب اینه که همه اونایی که میخوان به قانون تبدیل بشه یا هر چند تاش به قانون تبدیل بشه، ولی اینم پیروزی عظیمیه که از دل این ماجرا طبق کارگر آگاه‌تر، چشمش به واقعیت دنیای بورژوازی بازتر، نفرت طبقاتیش از این نظام کثیف عمیق‌تر و آگاهانه‌تر و دیدش نسبت به دنیای آینده‌ای که باید بسازه بازتر و روشن‌تر باشه. اینم پیروزی عظیمیه که باش میشه از دل این مبارزات بیرون اومد.
بینندگان گرامی تلویزیون نگاه دیگر، گفتگوی ما رو مشاهده میکردید با کوروش مدرسی در رابطه با مسئله کشمکش بر سر قانون کار و زاویه طبقه کارگر برای دخالت در این مبارزه و پیروزی مطالبات و سیاست‌های خود در این زمینه است. در زمینه بود بخش بعدی برنامه ما گفتگو رو با کوروش مدرسی ادامه خواهیم داد و این بار به مسئله دانشجویان اشاره خواهیم داشت.